موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
ساعت 14 اینجا تهران، شروع نوبت دوم برنامه های رادیو اقتصاد. به جمع ما خوش آمدید. به رسم همیشگی به نام خدای آغاز میکنم که هر چه داریم از الطاف درگه بیکران محبت اوست و لا غیر. خانم ها، آقایان، مردم شریف و نازنین ایران، سلام و درود بر شما. امروز هم کنار شما هستیم، شنبه 26 آبان ماه 1403 هجری خورشیدی که برابر شده با 14 جمادی الاول 1446 هجری قمری و 16 روز از نوامبر 2024 میلادی. و اما ما 4 نفر در 8 ساعت پیش رو کنار شماییم. عاطفه کمالی تهیه کننده، مرضیه نوابی صدا بردار، نرگس و سادات تقوی هماهنگی و من مریم فرخی کنار شما این تو حوالی ساعت 22. به سراغ جدول پخش برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد در نوبت دوم کاری 26 آبان ماه. در لحظات دیگر شنونده که برنامه زندگی اقتصاد جهان خواهید بود. ساعت 15 سری میزنیم به پنجره اقتصاد، گذر بازار رو ساعت 16 میتونید دنبال بکنید. خبرهای اقتصادی رو 17:30 دقیقه شنونده باشید. راهکار رادیو اقتصاد رو ساعت 18 بشنوید. مجله خبری تحلیلی روی خط اقتصاد رو ساعت 19 دنبال کنید. مسابقه 20 رو شاد و پر انرژی از روی موج اف ام ردیف 98 ساعت 20 بشنوید. پایان بخش برنامه ها در این نوبت کاری برنامه رهیافته که به صورت زنده ساعت 21:05 دقیقه تقدیمتون میشه. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30036-37 و شماره تلفن 22652525، همینطور شماره 162 که مربوط میشه به روابط عمومی سازمان برای دریافت نقد و نظرات و پیشنهادات شما شنونده های عزیز و ارجمند. میخوام دعوتتون کنم در این نوبت کاری اولین برنامه رو بشنوید به صورت زنده، برنامه تحت عنوان اقتصاد جهان.
نگاهی از دریچه نو به اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
به نام خدا. خانم ها، آقایان، سلام و وقت بخیر. همچون همه هفته ها در این ساعت درود می‌فرستیم بر شما که در میان تنوع شبکه‌های رادیویی شنونده این برنامه هستید، یعنی اقتصاد جهان. پیشنهاد میکنیم اگر مایل هستید به قدرت پیشبینی تحولات اقتصادی سیاسی از منظرهای مختلف حتما شنونده این برنامه باشید که به شما قدرت تحلیل میدهد. به 2-65-25-25 شما تلفن های ارتباطی ماست. بسیار خوشحال میشیم که صدای زیبایی شما را بشنویم. و اما محورهای امروز برنامه: تحلیل برآورد اوپک از تقاضای نفتی در جهان، برنامه اقتصادی چین در آغاز دوران ترامپ، افزایش مهاجرت از اسرائیل، و پایانه مشترک حمل و نقل بین کشورهای آذربایجان، چین و قزاقستان. هرچند که در آستانه فصل زمستان هستیم، اما به نظر می رسد که اوج تحولات سیاسی بی ارتباط با افزایش قیمت نفت اوپک و اوپک پلاس نباشد. این که چرا و چگونه؟ برخی از تحلیلگران مسائل اقتصاد بین الملل معتقدند که هیجان‌های بازار اقتصاد جهانی از ابعاد مختلف علاوه بر مسائل سیاسی از دلایل عمده این نوسانات هست. آیا واقعا این گونه است؟
Investments in renewable energy will soar due to rising prices.
تحلیل برآورد اوپک از تقاضای نفتی. اوپک با اذعان به کندی تقاضای چین، برآورد خود از رشد تقاضای جهانی برای نفت در سال جاری و آینده را برای چهارمین ماه متوالی تنزل داد. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در گزارش ماهانه خود پیشبینی کرد مصرف جهانی نفت در سال 2024 به میزان 1.8 میلیون بشکه در روز معادل اندکی کمتر از 2% افزایش می‌یابد. این برآورد 107 هزار بشکه در روز کمتر از پیشبینی اوپک در ماه گذشته است، زیرا داده‌های کشورهای آسیایی مانند چین و هند و همچنین آفریقا کمتر از حد انتظار شد.
Based on the most recent actions and policies announced by countries.
در این بین مدیریت اوپک پلاس ممکن است از بهبود پایبندی برخی از اعضای خود به پیمان نفتی اندکی آسوده خاطر شود. طبق گزارش اوپک، قزاقستان در اکتبر تولید خود را از 292 هزار بشکه در روز کاهش داد و به 1.29 میلیون بشکه در روز رساند. این رقم کمتر از سهمیه تولید قزاقستان بود و نشان داد این کشور محدودیت‌های اضافی را که برای جبران مازاد تولید قبلی وعده داده بود آغاز کرده است. اما این کاهش ممکن است صرفاً به دلیل تعمیر و نگهداری موقت در میدان نفتی عظیم کاشاگان باشد.
By 2050, global energy-related CO2 emissions are predicted to gradually decline.
بر اساس گزارش بلومبرگ، اوپک پیشبینی کرد مصرف جهانی نفت در سال جاری به طور متوسط 104 میلیون بشکه در روز باشد. تقاضای روزانه 105 میلیون بشکه دیگر در سال 2025 افزایش خواهد یافت که 103 هزار بشکه کمتر از پیشبینی قبلی این گروه است.
جناب آقای مهندس شکویی از کارشناسان مسائل نفتی، سلام بر شما.
سلام، روز شما بخیر.
ممنونم آقای شکویی. این افزایش تقاضا رو جدایی از مسائل فصلی چگونه ارزیابی میکنید شما؟
ببینید، کاهش تقاضا به عوامل متعددی بستگی داره و من فکر نمیکنم که موضوع پایداری باشه. بیشتر روی در حقیقت تحولات بین‌المللی، افزایش ریسک معاملات نفتی، حالا به ویژه سر اتفاقاتی که در خاورمیانه هست، اینها تاثیرگذار بوده. ولی این معمولا پیش بینی هایی که در ابتدا انجام میگیره پیش بینی های خوشبینانه هست در مورد میزان تقاضای نفت و کم کم یه مقدار تعدیل میشه و در نهایت تاثیر خیلی زیادی روی بازار به نظر من نمیذاره.
خب واقع بینانش کدومه این که شما میگین؟
ببینید، واقع بینانه نگاه کنید، هر کدوم از مراجعی که در حقیقت پیشبینی های ارائه میدن بر اساس اهداف و منافع خودشون هست. یعنی شما نگاه کنید همیشه پیشبینی‌های اوپک پیشبینی‌های خوشبینانه‌ای هست، یعنی اوج تقاضای نفت رو بالاتر می‌بینه، مدتی که نفت در سال‌های آینده به اوج تقاضای خودش برسه طولانی‌تر می‌بینه، ولی خب اون مراجعی که وابسته به خریداران نفت هستن طبیعتاً پایین‌تر می‌بینن. به نظر میرسه که حد معقول همون میزانی هستش که بین در حقیقت 104-105 میلیون بشکه در روز تقاضای جهانی باشه برای سال آینده. و اتفاق عجیب و غریبی از لحاظ عرض و تقاضا، نه از جهت تحولات سیاسی و ژئوپلیتیک، به نظر من نیفتاده که بخواد این تقاضا رو تعدیل کنه. ببینید یه موقع قیمت نفت خیلی بالا میره، این باعث میشه که مثلا بالای 100 دلار میره، باعث میشه طرح‌هایی که برای کاهش وابستگی به نفت میشه مثل توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اینا با سرعت بیشتری توسعه پیدا کنن و اینها باعث میشه خب تقاضای نفت کمتر بشه. ولی فعلا ما یه همچین تحولاتی نداریم، قیمت نفت قیمت نسبتا معقول و منطقی هست، هم برای فروشندگان و عرضه کنندگان، حتی اونایی که نفت شیل دارن، و هم برای خریداران.
چقدر فکر میکنید که جریان‌های سیاسی دخیل هست؟ شما ببینید وقتی اظهار نظر ساده قیمت‌ها رو بالا پایین میبره.
بعد صد درصد همینطور هست که شما میفرمایید، این مسائل سیاسی خیلی تاثیرگذار هست، خود امریکا بسیار تاثیرگذار هست. الان شما نگاه کنید یکی از دلایلی که میتونه کاهش بده، باعث کاهش در حقیقت پیشبینی کاهش تقاضای نفت شده، تغییر از دولت آتی امریکا هست. بالاخره ما یه رئیس جمهوری که بیشتر دنبال کنترل عرضه بوده، توسعه انرژی تجدیدپذیر بوده، جای خودش رو داره میده به فردی که دنبال توسعه صنعت نفت بدون توجه به حالا حتی مسائل زیست محیطی هست، حالا با شعار معروف هفت بازی کن هفت بازی، دنبال توسعه حتی در کلهای افرادی افزایش تولید نفت هست. خب این خیلی تاثیر میذاره تو بازار، همین اظهار نظر، همین تغییر و تحولاتی که در ایجاد میشه، اون هم برای کشوری که خب بالاخره تولید نفت بالایی داره دیگه، بین 10 تا 11 میلیون بشکه که حداقل تولید روزانه‌اش هست، که البته بیشترش به مصرف داخل میرسه، ولی خب تاثیر داره تو قیمت نفت. قطعاً همینطوره که میفهمید.
پس بدین ترین تو که شما استنباط میکنی باید تولید و تقاضا بره بالا.
من به نظرم همینطور هست، یا حداقل اگه بالا هم نره پایین نمیاد. ما تا 10 سال آینده همچنان تقاضای بالای نفت رو خواهیم داشت. ممکنه از لحاظ جغرافیایی مقصد در حقیقت فروش نفت از صادر کننده به نفت تغییر کنه، به سمت شرق بیشتر بشه تا به سمت غربی، در حقیقت مبادلات نفتی و حتی وازی تغییر کنه، ولی به نظر من بر اساس حالا اون چیزی هم که توی پیشبینی های مراجع و اندیشکده های انرژی هست، حالا همه اینا رو مجبور باید بکنیم، چه اونهایی که طرف سرمایه گذاران نفتی هستن، چه اونهایی که طرف تولید کنندگان هستن، چه اونهایی که طرف مصرف کنندگان هستن، نشون میده ما تا 10 سال آینده اوج مصرف نفت رو خواهیم داشت و حداقل یعنی زودترین زمانی که ما شاهد خواهیم بود که تولید نفت به سمت پایین، یعنی تقاضای نفت به سمت پایین سیر کنه، زودتر از 10 سال دیگه نمیرسه. به خاطر همین هم گفته میشه که همه کشورها از جمله ایران که ذخایر عظیم نفتی رو داره تو 10 سال آینده باید تلاش کنن که با تمامی تلاش خودشون ذخایر نفتی خودشون رو تبدیل به ثروت ماندگار کنن، با حالا استخراج نفت چه به صورت صادرات نفت خام چه به صورت تبدیل به فراورده ها و مواد پتروشیمی، تا بتونن از این فرصتی که هنوز باقی مونده استفاده کنن.
ممنونم.
10 سال آینده روند رابطی رو خواهیم
داشت. آقای شکوهی عزیز، لطف کردید، برای شما آرزوی موفقیت
می‌کنم. خواهش می‌کنم، سپاس از شما، خدا نگهدار.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین‌الملل در اقتصاد جهان، هر شنبه ساعت 14 از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
ورود ترامپ به عرصه صحنه بین المللی و کاخ سفید تقریباً تمام معادلات اقتصادی جهان را تحت شعاع قرار داده. از دیوارکشی در جنوب آمریکا یعنی مکزیک، افزایش تعرفه‌ها با چین، خروج از پیمان‌های بین المللی با اروپا و سرانجام اینکه هر کشوری که مایل است زیر چتر امنیتی آمریکا باشد باید هزینه آن را بپردازد، عملاً جهان را به چند قطبی تبدیل کرده، خواسته یا ناخواسته. کدام یک میتواند واقعیت داشته باشد؟
这就是为什么，如果我们能够在受伤的早期局部热敷，抬高受伤的脚。
برنامه اقتصادی چین برای دوران ترامپ چیست؟ چین خواستار افزایش تقاضای داخلی با در نظر گرفتن دوره جدید ترامپ است. نهاد برنامه ریزی قدرتمند چین در مقاله‌ای که یک هفته پس از انتخاب مجدد دونالد ترامپ منتشر شد، به درخواست‌ها از دولت برای تقویت تقاضای داخلی اضافه کرد و تأکیدی بر تمرکز پکن بر تقویت اقتصاد با تهدید تعرفه‌های آمریکا در پیش بود.
孕激素的影响也会导致身体内盐还有水的滞留。其次呢，怀孕期间子宫。
حتی قبل از پیروزی ترامپ با وجود دوره‌های متعدد اقدامات محرک، تردیدهایی در مورد توانایی چین برای رسیدن به هدف رشد 5% خود وجود داشت. چین در سال جاری برای کمک به دستیابی به اهداف اقتصادی خود به شدت به صادرات متکی بوده است، زیرا مصرف داخلی در بحبوحه تهدیدهای کاهش تورم و بحران املاک همچنان کند است. با این حال، این تلاش باعث عقب نشینی اقتصادهای توسعه یافته مانند ایالات متحده و اتحادیه اروپا و همچنین بازارهای نوظهور مانند برزیل شده است. تحلیلگران سرمایه گذاری اعلام کردند که ما معتقدیم که بسته سیاستی برای تقویت تقاضای داخلی چین در سال آینده افزایش خواهد یافت.
第三个原因，药物也是有可能导致足踝部出现肿胀的。
طبق گزارش بلومبرگ، نتایج نشان داد تنها با داشتن توانایی و قدرت سازگاری با موقعیت‌های جدید، پرورش فرصت‌های جدید و کشف موارد جدید، می‌توانیم توانایی خود را برای بقا، رقابت، توسعه و پایداری در میان انواع طوفان‌های قابل پیش‌بینی و غیر قابل پیش‌بینی و امواج متلاطم افزایش دهیم.
جناب آقای آلبرت باغوزیان از کارشناسان مسائل بین المللی، سلام بر شما.
به نام خدا. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما مجری محترم و سایر شنوندگان عزیز برنامه.
ممنونم آقای باغوزیان. به نظر میرسه این جهت‌هایی رو که ترامپ انتخاب کرده برای تغییر مقصد علنی تر از همه چینی ها باشن، چون اسم آورده که افزایش تعرفه، حالا بر برخی از روایت ها گفته تا بالای 50%، در قبل میگفت 20%. چینی ها برای ورود با این سیاست چه خواهند کرد؟
بله، سوال خوبیه، چون به هر حال تمام معادلات دنیا و رسمیت بودجه کشور ما رو قضیه برنده شدن مثلا دموکرات ها بود، چون به هر حال یعنی روند خاصی تغییر نمی کنه در انتخابات امریکا. ولی با وجود پیروزی جمهوری خواه و به خصوص ترامپ، یعنی ما اصلا باید این روی دوران ترامپیس بگیم، نه جمهوری خواه هست و دموکراته، ولی ترامپه. ایشون برنامه اقتصادی خودشو به صراحت هم اعلام کرده، همونطوری که در دوره اولش هم اعلام کرده بود، و بیشتر رونق آمریکا و اینکه منزوی شدن اقتصاد آمریکا در سایر رتبه بندی ها رو قرار ایشون روش بده. به یکی از جهتگیری هاش بحث ورود کالاهای چینی به کشور امریکا بوده و سرمایه گذاری هایی که برای فرار مالیاتی و همچنین برای کاهش قیمت ها تمام شده به سمت چین سرازی شده بودن.
آقای
صدف، هم شما حالا میخوام زبان مقدمه رو بگم به این که شما ببینید تو بحث اقتصاد جهانی بعد از جنگ جهانی دوم، تشکیل سازمان تجارت جهانی بر این استوار بود که تعرفه ها کاهش پیدا کنه. بنابراین ترامپ داره میبره به سمت اینکه اصلا سازمان تجارت جهانی دیگه مؤثر نباشه در این قضیه، وقتی که تعرفه ها رو ببنده و افزایش بده و این بادی بشه برای اینکه کشور مقابل هم همین کار رو به عنوان جبرانی انجام بده.
دکتر، یک سوال خیلی کلیدی اینجا وجود داره. ببینید، تقریبا توی این ظرف 8 روز گذشته ترامپ تمام اعضای کلیدی کابینه خودش رو مشخص کرده، مثل آقای رومیو، مثل والترز، مثل آیلان ماسک و غیره. سوال اصلی اینجاست که آیا سیاست خارجی ترامپ در این 4 سال آینده با 4 سال گذشته تفاوت داره یا یکیه؟
به نظر بنده بله، یعنی این ترامپ اون ترامپ قبلی نیست. با توجه به اشتباهاتی که کرده بود و موضع‌گیری هایی که منجر شد به عدم انتخابش در دور دوم، همین که بیشتر تاجر شده، یعنی همه دنیا هم در واقع بانه فهمیدن که ترامپ دنبال برازیر کردن منافع به سمت اقتصاد امریکا، جنگ ها رو نمیپذیره ولی جنگ ها رو با قرار است با در واقع موارد اقتصادی حل کنه. اینه که مسلمن تیم اقتصادیش هم مثلا اووردن فرد میلیاردری به نام حالا ایلان ماسک نشوندنده این هست که مذاکره کننده هاش اکثرا میرن دنبال گرفتن منافع و امتیازات از کشورهای مقابل.
آقای باقوزیان، اصلا فضای جهان هم در حال تغییر هست. اون 4 سال پیش که آقای ترامپ سر کار بود، نه جنگ اوکراین بود، نه جنگ غزه بود، نه فشار تایوان بود و نه غیره، و نه امکانات و رشد قدرت کشورهای شرق و عضو بریکس انقدر بود. به نظر میسه فضای جهان کاملا متفاوت است با 4 سال پیش.
دقیقا نقطه خیلی به جاییست، یعنی نه اون کشورها، نه اون شرایط دنیا ثابت باقی مونده. دوران کرونا تموم شده و گمان زنی ها در مورد اینکه اختلافات مرزی فرض کن هند با پاکستان، نمیدونم چین با تایوان، اینا همه بیغوبه هاییست که الان عملی نشده، ولی جنگ اوکراین نشون داد که برای حل مسائل این چنینی هم اقتداری رو امریکا داره، هم در واقع موضوعی است به اسرائیل، هم نسبت به کشور روسیه، و نشون میده که راه حل‌های بیشتر از دید ترامپ چانه زنی و مذاکره است تا راه اندازی ادامه در واقع جنگ ها.
آقای باقوزیان، حالا یه نکته بسیار مهمتر اینه که ببینید در 4 سال گذشته، زمانی که ذخایر ارزی جهان رو شما نگاه میکنید، بنابر آمار خود بانک جهانی میگفت 98% ذخایر ارزی جهان با دلار هست. پریشب بانک جهانی و حتی IMF صندوق بین‌الملل پول اعلام کردن که الان 72% ذخایر جهان با دلار هست. خب این یعنی این یک شیبی رو آغاز کرده که تا 2050 شاید زیر 50% ذخایر جهانی با دلار باشه. نشان و خروجی این بحث این میشه که جهان چند قطبی با یک سرعت و شتاب بیشتری در حال شکل گیری است که این تصمیمات آقای ترامپ دامن میزنه به این مسئله. این تحلیل درسته؟
بعد جنگ جهانی دوم که این هگمونی دلار بیشتر شد و مثلا رو کالاهای خاص مثل نفت این مثلا پیاده شد، خب مسلما ذخایر ارزی هم رفت به سمت دلار و طلا صرفا. ولی الان خود دنیا هم فهمیدن و خود امریکایی هم اعلان کردن که این نگرانی وجود داره که قضیه دلار دیگه اون سلطه سابق رو نداشته باشه. با اومدن رمز ارزها باز نشون میده که یک چیزای مجازی و حالا بگیم غیر پشتوانه و غیر قابل کنترل هم اومده و جای مراودات رو گرفته، هرچند که باز بیت کوین و بقیه هم بر اساس دلار دارن ارزش گذاری میشن و مثلا مجموعه های منطقه‌ای مثل بریکس هم اگر بخواد پول ملل پول خودش رو معرفی بکنه، نشان دهنده باز کاهش ذخایر ارزی از دلار به سایر ارزها و مخصوصا فرض کنید ارزه قوی مثل یوان که با توجه به اینکه موافقت کم توی بریکس رخ بده بتونه جزو ذخایر بین‌المللی محسوب بشه.
آقای دکتر، من خواهم از یک زاویه دیگه به این مسئله نگاه کنم. ببینید، زمانی که در سال 1948 بعد از پایان جنگ جهانی، موقعی که برای بازسازی اروپا آقای ترومن طرح مارشال رو تصویب کرد که به موجب اون 560 میلیون دلار برای بازسازی اروپای ویرانی از جنگ اختصاص داد، که البته در باطن برای جلوگیری از نفوذ کمونیست بود. برخی معتقدند که الان باید یه شوک جدیدی برای این دلار باشه و معتقدند که اقتصاد دوم جهان یعنی چینی ها میتوانند مهار کنند. این درسته این مسئله؟
حجم ارزی که بخواد مبادلات دنیا رو انجام بده، این باید به اندازه باشه که بتونه هم به عنوان ذخیره باشه هم وسیله مبادله. تا کنون تنها رقیبی که داشت معرفی میشد و جایگاه خودش رو فهمید و عقب کشید یورو بود.
خب.
کسی در مورد چین حرف نزد، یعنی در واقع یوان، یا در مورد فرض کنید حالا حتی پوند هم نمیتونه این عهده‌دار بشه. بنابراین این که ارز دیگه جایگزین بشه بعد اون موافقتی که حالا بعد 1948 رخ داد و پول سلطه شد، این خیلی باید با یک ظرافت خود اون کشور قبول بکنه.
درسته.
وگرنه یک باری به دوشش میفته که عملا عقب کشیدن ارزو به منزله یک شکسته.
خب من همین نکته خوبی شما اشاره کردی، میخوام اینو سوال بپرسم که آیا چینی ها با این ظرافت ها برنامه‌ای دارن برای مقابله با این توسعه‌ای که ترامپ میخواد اعلام کنه؟
ظاهرا چیزی رو مکتوب نکردن.
یعنی دکترین جدید ندارن؟
ولی مسلما اونها تو این فکر هستن. ولی دارن از طریق تجارت وارد میشن، یعنی هر چه تجارتش بیشتر بشه با کشور دیگه، این میتونه گردش یوان بیشتری رو ایجاد بکنه. تا بعدن اونها برای اینکه تو بحث منطقه اگر وارد بشن و بخوان با یوان مبادله کنن که دلار رو دور بزنن، اون موقع است که ذخایرشون خود به خود بالا میبرن. ولی خیلی الان داره چرا خاموش این کار رو پیش میبره.
یعنی چیکار میکنه؟
چون جنگ اقتصادی که امریکا شروع کنه در مورد چین، میتونه به ضرر زیادی برای این کشور منتهی بشه و نظم جهانی رو به هم بزنه. ولی مسلما اصلا شک نکنیم که چینی ها اصلا خیلی هوشمندانه دارن بازاراشون رو گسترش میدن و کم کم سرمایه گذاری هاشون رو گسترش بدن داخل کشورها، اونا رو بدهکارتر کنن و این بدهکاری رو بعدا تبدیل به در واقع نوع ارزی به نام یوان.
یه نکته دیگه مونده، نکته پایانی، چون نکته مهمی هم هست. ببینید، برخی معتقدند که بر اساس دکترین جدید آقای شی جی پینگ، مبنی بر این که پکن باید در سال 2030 آقای اقتصاد و سیاست جهان باشه، الان معتقدند که دوم اقتصاد جهان هستن، پس اگر این تعرفه های آقای ترامپ بخواد اعمال بشه، برای جلوگیری از این دکترین هست. این رو میتونیم قبول کنیم؟
بله، اصلا جنگ تعرفه ها رو برای همین برداشتن در اون سالهای بعد از اتمام جنگ جهانی دوم و تشکیل صندوق مالی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، اینه که با این ترتیب کشورها وارد نشن و از حجم مبادلاتشون و قدرت اقتصادیشون به عنوان آقای اقتصادی جهان قرار بگیرن. ولی با این ترتیبی که ترامپ شروع کرده، شاید دوباره برگردیم به اون دوران تعرفه ها و جنگ های تعرفه ای رخ بده و عملا باعث بشه که تمام اون بافته ای که تا حالا شده در خصوص کاهش تعرفه ها و افزایش در واقع توانایی کشور رو برای کارهای بهتر، برای تولید کارآمدتر، اینها به رشته تبدیل بشه.
حالا برای ما خیلی کوتاه، برای ما خوبه یا بده؟
به نظر من ما برای اینکه نتونستیم جهانی بشیم، حداقل منطقه‌ای رو تجربه کنیم.
خب
این هر چقدر ما بتونیم تو بحث بریکس خودمون رو نشون بدیم، بتونیم کالاهامون رو عرضه کنیم، نه اینکه صرفاً دور زدن و مسائل سیاسیمون رو دنبال کنیم. تو بحث اقتصادیش باید خیلی هوشمندانه عمل کنیم. به نظر من رایزنای اقتصادی ما، این کنسولگری ما، خیلی میتونن مفید باشن برای اینکه کالاهامون رو تشویق کنن، اونجا تبلیغ کنن، ما بتونیم سهممون رو تو تجارت بریکس و اعضای بریکس افزایش بدیم.
آقای باغزیان عزیز، خیلی ممنونم از لطف کردید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
زنده باشید. خدا حافظ.
خدا حافظ.
اقتصاد جهان. شنبه ساعت 14:00. جهان در اندیشه انسان‌های ترقی می‌کند که با اقتصاد دمخور شده و با تجارت مألوفند. جهان خیش را اقتصادی کنیم و اقتصادی جهانی پیش روی خود بسازیم.
جهان را با اقتصادش دریابیم.